Ça part pour moi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در امر دوازدهم بود. موضوع امر دوازدهم استعمال لفظ در اکثر از معنا بود. متکلمی لفظی را بگوید و از این لفظ در آن واحد دو معنای در عرض هم را اراده کند. گفتیم در این مسئله سه قول وجود دارد. قول اول قول صاحب کفایه و جمع کثیر من المحققین، فرمودند چنین استعمالی اشکال عقلی دارد، عقلا جایز نیست، نه اشکال عقلایی، اصلا اشکال عقلی دارد، کما بینا جلسه گذشته بیان کردیم. حالا بریم سراغ قول ثانی. قول دوم را که گفتیم این هم قول گروهی از محققین است، اینها قائل به جواز هستند. گفتن استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکالی ندارد. می توانیم مثلا لفظ عین بگوییم، در آن واحد دو تا معنا قصد کنیم، هم عین جاریه هم عین واقعیه. توجه فرمودید. دیروز عرض کردیم قائلانه به این قول را از محققین، از معاصرین و بعض القدما. توجه فرمودید. دلیل اینها چیه؟ اینهایی که گفتن استعمال لفظ در اکثر از معنا صحیح است، دلیل اینها چیست؟ در کفایه تعرض مفصلی به دلیل اینها ندارد. دیروز اشاره ای کردیم، دلیل اصلی این بزرگان همین است. حالا فقط اشاره میکنیم که بحث کامل بشه و الا این قول در کتاب کفایه توضیح داده نشده کامل، استدلالاتش و اینها. توجه فرمودید. ولیکن حالا ما اشاره میکنیم این قول ثانی دلیلشون این است. گفتن استعمال لفظ در معنا، به عبارت اخرى رابطه لفظ و معنا، رابطه علامت و ذل علامت است. رابطه فنا فانی در مفنی و فی نیست که صاحب کفایه می فرمون لفظ فانی در معنا است. نه، رابطه لفظ و معنا رابطه علامت است با ذل علامت. خب وقتی که رابطه اینطور شو مشکلی نداره که شیء واحدی علامت برای دو چیز بشود. یه شیء باشه ولی علامت برای دو چیز بشود، عیبی نداره. پس این که ثانی که قول ثانی را گفتن مبناً با صاحب کفایه فرق میکنه. صاحب کفایه مبناشون در ارتباط لفظ و معنا این است که لفظ فانی در معنا هست. اگر لفظ فانی در معنا بشود، شیء واحد در آن واحد نمیتواند فانی در دو چیز بشود. این مبنای صاحب کفایه است. ولیکن محققین دیگر گفتن نه، رابطه لفظ و معنا رابطه فنا نیست که فانی باشد لفظ در معنا، یا به تعبیر صاحب کفایه میفرمود لفظ و معنا با هم متحد هستند، اتحاد خاصی با هم دارند. طبعا اینا گفتن نه، لفظ و معنا از قبیل علامت و ذل علامت است. اون رابطه قوی که صاحب کفایه میگوید، فرمودن این تمام نیست. توجه فرمودید. وقتی که از قبیل علامت و ذل علامت بشود، اشکالی ندارد که شیء واحد علامت باشد در آن واحد برای دو چیز، یعنی یک شیء علامت برای دو امر باشد، عیبی ندارد. توجه فرمودید. حالا عرض کردیم چون این قول را مفصل در کفایه متعرض نشدن، اشاره ای کردند و رد شدن، ما هم به همین مقدار اشاره اکتفا می کنیم و تفصیل و یطلب و محلهی انشاءالله همون منابعی که دیروز عرض کردیم مراجعه می فرمایید. در اونجا انشاءالله مفصلا محاضرات مراجعه بفرمایید. مرحومات الله خویی، تهذیب الاصول جلد اول، رهبر فقید انقلاب اعلى الله مقامه الشریف، درر الفوائد مرحوم شبد الکریم حائری اعلی الله مقامه الشریف. این سه بزرگوار از اعاظمی هستند که نسبت به این معنا خیلی تأکید دارند. شواهدی را هم ذکر کرده اند از کلمات فصحاء عرب که در آن واحد لفظ را در بیش از یک معنا استعمال کرده اند. عرض کردم حالا اونجا که برید دیگه تفسیرش اونجاست، ما وقت کلاس را به این مطالب نگیریم چون در کتاب این مطلب مفصلا نیامده. انتهى الكلام في القول الثاني، بریم سراغ قول ثالث که صاحب کفایه این را مفصل بیان فرموده. قول سوم در ما نحن فی تفصیل جناب صاحب المعالم است. صاحب المعالم اعلی الله مقامه الشریف قائل شدند که استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکالی ندارد، جایز است، ولی یه تفصیلی دادند. فرموده است این لفظی که در اکثر از معنا استفاده می کنیم دو صورت دارد. یک وقت این لفظ لفظ مفرد است، این صورت اول. یک وقت تثنیه یا جمع است، این صورت دوم. فرموده است اگر لفظ ما مفرد باشد، مثل این که بگوید اینون، یعنی کلمه این را به صورت مفرد بگه، نه تثنیه یا جمع نباشد، مفرد باشد. فرموده است اینجا استعمال لفظ این در اکثر از معنا جایز است ولی علی نحو المجاز، جایز است ولی مجاز است. اما اگر لفظ ما تثنیه یا جمع باشد، بگوید اینان یا بگوید عیون، به لفظ تثنیه بگوید یا جمع، فرموده است اینجا استعمال در اکثر جایز است علی نحو الحقیقه، مجاز هم نیست. پس در واقع صاحب معالم قائل به جواز ها، در جواز قائل به تفصیل شده است. یعنی میگه استعمال لفظ در اکثر از معنا هیچ اشکالی نداره، منتها فی صورت مجازه، در یه صورت دیگر چی میشود؟ حقیقت میشود. اگر لفظ ما مفرد باشد، در اینجا توجه فرمودید جایز است استعمال در اکثر ولی علی نحو المجاز، تثنیه یا جمع باشه علی نحو الحقیقه. مثلا فرض کنید بگوید متکلم اینطور میگه رأیت عینن، میگوید رأیت عینن، از این عین دو چیز را قصد میکنه، هم عین جاریه را و هم عین باکیه را. فرمودید اشکالی ندارد ولی مجاز میشه. توجه فرمودید اما اگر بگوید عینان، رأیت عینین یا رأیت عیونا، به صورت تثنیه و جمع بگه، بعد از اون عینین عین جاریه و عین باکیه را قصد کنه، فرموده اینجا جایز است و حقیقت هم اصلا مجاز هم نمیشود، این علی نحو الحقیقه میشود. خب این مدعای صاحب معانی. خب حالا بریم سراغ دلیل ایشان. مد دلیل علی ذلک، چرا در مفرد مجاز است در تثنیه و جمع حقیقت است؟ اینطور استدلال فرموده. فرموده است اما در مفرد مجاز است به خاطر اینکه موضوع اون له در مفرد معنا مشروط به قید وحدت است. در مفرد موضوع اون له لفظ همان معنا هست منتها با قید وحدت. وقتی که ما دقت بفرمایید، وقتی که ما این لفظ مفرد را در اکثر از معنا استعمال کردیم، قید وحدتش را اثبات کردیم، قید وحدت ثابت شد. وقتی که قید وحدت ثابت شد، پس لفظی که وضع شده بود برای کل استعمال کردیم در چی؟ در جز. توجه فرمودید اون لفظی که عرضم به حضور شما که از برای کل بود، ما در چی استعمال کردیم؟ در جز استعمال کردیم. پس این همون علاقه، بگید علاقه کل و جز می شود که یکی از علاقات مجاز است. تکرار می کنم، جا دقت کنید، کل و جز باید درست کنید ها. این کل و جز رو من توضیح میدم چون باش کار داریم. اشکال صاحب کفایه هم همینجاست. صاحب معالم می فرماید این لفظ مفرد، یعنی این عین، یه موضوع لهی دارد. موضوع له این عین چیه؟ معنای عین است مقید به قید وحدت. پس موضوع له ما چند جز پیدا می کنن؟ دو جز، معنا به علاوه قید، این میشه کل. وقتی که شما این لفظ عین را در اکثر از معنا استعمال کردید، اون قید وحدتش را اثبات کردید، یعنی اون جزش را انداختید، خود معنا میماند، دیگه قید وحدت از بین میرود، چون در اکثر از معنا استعمال کردیم دیگه قید وحدت ساقط می شود. پس اون لفظی که وضع شده بود
بگید برای کل، کل چی بود؟ معنا به همراه قید وحدت. ما در جز استعمال کردیم، یعنی قید وحدتش را ساقط کردیم، فقط همون معنا باقی مانده است. پس بنابراین این می شود از باب علاقه، بگید علاقه کل و جز. پس اینجا چی می شود؟ مجاز می شود. بنا ان علی هذا، اگر لفظ ما مفرد بود و ما در بیش از یک معنا استعمال کردیم، اینجا مجاز می شود. علاقه مجازش هم از نوع چی می شود؟ بله، کل و جز می شود، به همین کیفیتی که عرض کردیم. این مال اونجایی که مفرد باشه. فرموده است و اما اگر لفظ ما به صورت تثنیه یا جمع باشه. فرموده اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است، علی نحو الحقیقه مجاز هم نمی شود. چرا؟ خوب دقت کنید. فرموده است به خاطر اینکه تثنیه و جمع در حکم تکرار لفظ است. وقتی که شما میگویید عینین، چن نما گفتید رأیت عینن و عینن، تثنیه در حکم تکرار است، جمع هم در حکم تکرار است. فرق اینا فقط این است که تثنیه دو بار تکرار میکنید، جمع سه بار یا بیشتر تکرار میکنید. پس وقتی که تثنیه و جمع در حکم تکرار میشود، فرموده است در اینجا شما دو بار لفظ عین را گفتید. خب از اولی یه عینی را غص کردید، از دومی یه عین دیگری را. قید وحدت هم از بین نرفته است که مجاز بشود، چون اینجا تکرار شده دیگه، یعنی دو بار لفظ عین تکرار شده. چون لفظ عین دو بار تکرار شده، اولی در معنا به قید وحدت، دومی هم در معنا بگید به قید وحدت، چون تکرار شده. اینجا را دقت داشته باشید ها، حد وسط برهانه جناب صاحب عالم، دقت کنید. تثنیه و جمع در حکم تکرار، این جمله تو ذهنتون باشه، تثنیه در حکم تکرار است، جمع هم در حکم تکرار است. فکأنما وقتی که شما میگید رأیت عینن، گفتید رأیت عینن و عینن. عین اولی میشود معادل جاریه، عین دومی هم میشود معادل باقیه. قید وحدت هم در هیچ کدام شکسته، چون اولی در یه معنا استعمال شده، این دومی هم در یه معنا استعمال شده، پس قید وحدت شکسته نشده. بنابراین مجازی هم لازم، مجازی هم لازم نمی آید. بنا ان علی هذا، صاحب معالم در باب استعمال لفظ در اکثر از معنا، نظر مبارکشون تفصیل بین مفرد است و تثنیه و جمع به این بیانی که ذکر شد. این حاصل استدلالی است که جناب صاحب المعالم اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده است. ولیکن صاحب الکفایه رضوان الله تعالی علیه بر هر دو صورت اشکال می فرماید و هر کدام هم دو تا اشکال می کنه، یعنی در مفرد دو تا اشکال، در تثنیه و جمع هم دو تا اشکال می فرماید. بریم سراغ مفرد. در مفرد ایشان دو تا اشکال می کند. اشکال اول می فرماید شما گفتید در الفاظ مفرد موضوع له معنا هست به علاوه قید وحدت. می فرماید نخیر، موضوع له در الفاظ مفرد طبیعت المعنا هست، نه قید وحدت توش افتاده نه قید کسرت توش افتاده. موضوع له طبیعت المعنا است که دیروز هم گفتیم. این که صاحب معالم فرمود معنای به قید وحدت، ادعای بدون دلیل است. دلیلی ما بر این معنا نداریم، بلکه اون چیزی که موضوع له لفظ است طبیعت المعنا هست، اما از این که واحد باشد بفرمایید یا چی باشد کثیر باشد. قید وحدت یا کثرت در موضوع له اصلا دخالتی نداره، بلکه لفظ وضع شده، هر لفظی، لفظ کتاب، لفظ انسان، لفظ دیگر، هر لفظی را که شما بگید، این وضع شده است برای بفرمایید طبیعت موضوع له لابشرط، یعنی لابشرط از وحدت و کثرت. قید وحدت درش لحاظ نشده، قید کثرت هم درش لحاظ نشده است. اگر شما میگویید قید وحدت، دلیلی بیاورید. باید دلیل بیاورید. این ادعا دلیل میخواهد. به صرف ادعا که مطلب تمام نمیشود که. به نظر ما اون چیز، صاحب کفایه میفرماید، به نظر ما اون چیزی که موضوع له الفاظ است، بفرمایید چیه؟ طبیعت لابشرط است. نه ماهیت و طبیعت مقید به قید وحدت. این ادعای تقید دلیلی میخواهد که صاحب معالم هیچ دلیلی بر این مدعای خودشون ارائه نفرموده اند. هادا اولا. پس اشکال اول این است که این دعوا دعوای بلا دلیل است. بلکه ظاهر امر صاحب کفایه میفرماید وضع الفاظ است برای طبیعت موضوع له لا به شرط از قید وحدت و قید کثرت. بفرمایید. بله، دلیل صاحب کفایه این است که ما تبادر که میکند ذات معنا تبادر میکند، دلیل ما تبادر است. به ذهن وقتی که میگیم انسان یعنی طبیعت الانسان، نه انسان به قید وحدت. قیدش را دیگه از کجا میآورید؟ تبا وقتی به ذهن شما الفاظ را میگید چی تبادر میکند؟ ذات المعنا یا معنا به علاوه قید وحدت. ما هیچ وقت اصلا وحدت و کثرتش غافل هستیم. یه لفظی را که میشنویم طبیعتش را میفهمیم، دیگه اصلا نه قید وحدت ازش میفهمیم، بفرمایید، نه قید کثرت را میفهمیم. بهترین دلیل ما همون تبادر است. حالا اولا ثانیاً را دقت بفرمایید. میفرماید و اما ثانیاً لو سلمنا، اگر بپذیریم که موضوع له معنای به قید وحدت است، این که شما گفتید مجاز میشود و از باب علاقه کل و جز می شود، این حرف تمام نیست، این حرف صحیح نیست. اگر حرف اولتون را بپذیریم که موضوع اون له معنا به غیر وحدت است، این را اشکال کردیم. حالا از اون اشکال صرف نظر کنیم. شما گفتید موضوع اون له معنا به غیر وحدت، اگر در اکثر استعمال کنیم از باب چی می شود؟ علاقه، بگید علاقه کل و جز. صاحب کفایه می فرماید نخیر، رابطه بین معنای واحد با اکثر از معنا، این رابطه رابطه جزء و کل نمی شود. خوب دقت کنید تصور مقدمات تا من استدلال را بگویم. صاحب معالم اینطور می فرمون، اگر از لفظ یه معنا را اراده کنیم این می شود جزء، اگر بیش از یک می شود کل، اگر بیش از یک معنا را اراده کنیم این می شود چی؟ خوب دقت کنید و دوباره تکرار می کنم. علت این است که اینجا جای ظریف بحث است. اگر این را تأمل نفرمایید عبارات اصلا حل نمی شود. ما اینجا باید طبق نظر صاحب معالم یه جزء و کل درست کنیم، ببینیم کل کدام است، بعد ببینیم جزء کدام است. اگر شما این تصور را خوب داشته باشید، بلافاصله اشکال صاحب کفایه را بر صاحب معالم کاملا متوجه می شوید. صاحب معالم می فرماید اگر شما لفظ این را گفتید و یک معنا را قصد کردید، این می شود کل. اگر لفظ این را گفتید و دو معنا را قصد کردید، این می شود جزء. یعنی این می شود جزء، دو معنا می شود جزء، یک معنا می شود چی؟ کل. چجوری تشریح کردن؟ فرمایش صاحب معالم می فرمود موضوع اون له معنا هست به غیر وحدت، پس این معنای به غیر وحدت می شود چی؟ می شود کل. اکثر را که اراده کردید، چون جا قید وحدت را دیگه الغا کردید، وقتی که قید وحدت را الغا کردید پس اکثر می شود چی؟ جز. اکثر می شود جز، معنای واحد می شود چی؟ کل. خب اشکال صاحب کفایه این است، می فرماید اکثر نسبت به معنای واحد که جزش نمی شود، این اکثر جزء معنای واحد نمی شود، بلکه اینها اصلا با هم تباین دارد، رابطه جزء و کل نیست، اصلا رابطه تباین است. چرا؟ چون معنای واحد می شود چی؟ این معنای واحد می شود به شرط لا. چون وقتی قید وحدت میگیم یعنی این معنا باشد و غیر او نباشد. اکثر می شود به شرط شی، چون اکثر یعنی دو تا معنا با هم، یعنی معنای اول و دوم با هم. پس اکثر می شود به شرط شی، معنای واحد می شود چی؟ به شرط، به شرط لا و به شرط شی با هم تباین دارن، جزء و کل نیستن نسبت به هم دیگه. چجوری صاحب معالم اینجا رابطه جزء و کل درست کرده؟ معنای واحد را کل گرفته، اکثر را چیه؟ بفرمایید صاحب کفایه میگه اکثر هیچ وقت جزء معنای واحد نمی شود، اکثر مباین با واحد می شود، چون اکثر یعنی دو تا معنا با هم، دو تا معنا با هم می شود چی؟ به شرط شی. اینو بذارید اینور، معنای واحد یعنی یه معنا باشد و بیشتر، مقید به قید وحدت، یعنی یکی باشد و بیشتر نباشد، می شود چی؟ به شرط لا. پس یه طرف به شرط لا هست، طرف دیگر بفرمایی طرف دیگر چیه؟ به شرط شیء است. به شرط شیء و به شرط لا با هم تقابل دارد، اینها با رابطه جزء و کل اصلا پیدا نمی کنند. کجا اکثر جزء معنای واحد شده است؟ این فرمایش خیلی عجیبی است از صاحب معالم علی الله مقامه الشریف. فرموده اگر شما دو تا معنا را اراده کنید این می شود جزء، یه معنا را که اراده کردید این می شود چی؟ بله، این می شود کل. در صورتی که اون چیزی که به ذهن انسان میرسه باید برعکس باشه، یعنی معنای واحد باید بشود جز و دوتا معنا باید بشود کل. اما تبیین صاحب معالم برعکس می شود، یعنی موضوع له ما معنا به غیر وحده، این را ایشان کل گرفته، یعنی معنا به علاوه غیر وحده، این می شود کل. در اکثر که استعمال می کنیم چون غیر وحدت را آوردیم معنا هست اما غیر وحدت وجود، پس این می شود چی؟ جز. پس بنابراین علاقه می شود علاقه چی؟ کل و جز. در اینجا صاحب کفایه می فرماید هرگز اینطور نیست، اکثر هیچگاه جزء برای معنای واحد حساب نمی شود، اکثر به شرط شی می شود، معنای واحد به شرط لا می شود. تقابل بین به شرط شی و به شرط لا تقابل جزء و کلی نیست، تقابل بفرمایید چی می شود؟ تقابل تناقضی می شود دیگه، به شرط شی و به شرط لا اینها با هم تناقض. چطور شما اینها را به عنوان جزء و کل فرض کردید؟ بنا ان علی هذا این صورت استعمال لفظ مفرد دو تا اشکال پیدا می کند بر این کیفیتی که عرض کردیم. حالا چون جای دقیقی ذره ذره جلو میریم، این مقدار را تطبیق می کنیم، بعد انشاءالله میریم اون صورت دوم، اشکالات صورت دوم را بررسی می کنیم. بفرمایید. چجوری جزء حساب میشه؟
الان مثلا عین معنای جاریه با غیره.
بله.
درست. بعدم در اثر استعمال جاریه بهتر بود. بدون غیره. الان این جاریه تنها بنسبه به جاریه با غیره جزء میشه.
خب ببینید جاریه را تنها اگر استعمال کردید از بحث خارج شدید، چون استعمال در اکثر از معنا در آن واحد. ببینید شما جاریه تنها را نسنجید با جاریه به قید وحدت، این از بحث ما خارج است. استعمال در اکثر از معنا میگوید جاریه به علاوه با چیه؟ با هم و در آن واحد، یعنی در آن واحد، چون استعمال یعنی همون آن واحدی که شما دارید استعمال میکنی. این که این رابطه ای که الان شما میگیدی اصلا استعمال نیست، این یه رابطه ذهنیه. جاریه به قید وحدت میگید این موضوع الله است، ولی جاریه تنها با جاریه به غیر بله اینجا جزء و کل می شود، این صحیح است. ولی آیا شما در مقام استعمال لفظ را در جاریه تنها استعمال کردید یا جاریه به علاوه با کیه؟ می دانم در استعمال اینا جدا جدا بودن یا با هم بودن. خب وقتی که با همن چرا جدا جدا می سنجید؟ این جدایی تو ذهن شماست، در مقام استعمال که اینطور نیست. بله من می توانم این استعمال را بیارم تو ذهن خودم، اینها را از هم تفکیک کنم، ولی سخن در استعمال است نه در این حالت ذهنی من. این استعمالی که شما الان در خارج گفتید رأیت و عینه و در آن واحد از این دو تا معنا را قصد کردید، این دو تا معنایی که با هم قصد کردید اینا به شرط چی هستن؟ یعنی دو تا با هم، این محل بحث ما، نه اینکه این تنهایی و آن تنهایی، این حالت ذهنیه ذهن من. و الا در مقام استعمال که من اینطور استعمال نکردم که جاریه به تنهایی و باکیه به تنهایی. بله اگر جاریه به تنهایی با جاریه به غیر وحده این فرمایش شما صحیح است، اما چه من اینطور استعمال کردم؟ من که اینجوری استعمال نکردم، استعمال خارجی من جاریه به علاوه باکیه بوده است. بله تو ذهن این جاریه به علاوه باکیه را میام تحلیلش میکنم، میگم این جاریه تنها و باکیه تنها است، اما در استعمال که اینطور نبوده، هیچ کدام تنها نبودن. بناعن علی هذا اینجا رابطه جزء و کل نمی شود، اینجا رابطه به شرط شی و به شرط لا میشه که کاملا با هم دیگر تباین پیدا می کنن و حالت جزء و کلی ندارن. بفهم
چه گیری داره؟ بگیم به شرط لا به شرط
لا از بحث میره بیرون. ببینید وقتی که شما میگید خب به خاطر این که نه اونایی که شما قصد کردید، نه در مقام استعمال، نه همه معانی لازم نیست، اونایی که شما قصد کردید نه به شرط چند معنا را شما قصد کردید؟ استعمال تابع قصد متکلم است، وضع را نمیگیم ها، استعمال را داریم میگیم، وضع برای همه معانی وضع شده، ولی در مقام استعمال ممکن من دو معنا را میخوام قصد کنم، نمیخوام همه را قصد کنم، مگه اجباری؟ نه چرا مجاز بشه؟ نه شما با اشکالی ندارد، این لفظ این 20 تا معنا داره، الان من در مقام استعمال یکیشو میخوام قصد کنم، این کجا مجاز است؟ چه اشکالی داره؟ استعمال تابع قصد شما هست، در مقام وضع واضع آمده 20 تا معنا وضع کرده، اما من الزامی ندارم در مقام استعمال همه 20 معنا را قصد کنم.
حالا لازمش همین
نه دیگه،
اگه لازمشه بگیرم بله.
نه ببینید، به شرط شه یعنی به شرط شیئی که از قصد شما استفاده میشه. من آخه چی را قصد کردم؟ استعمال لفظ در اکثر من الان عین جاریه و عین باکیه را قصد کردم دیگه، بیشتر از این معانی دیگر را قصد نکردم. اینجا به شرط شه یش تابع قصد منه، یعنی من چند تا معنا را قصد کردم؟ دوتا. این دوتا میشه به شرط شه. اگر سه تا را قصد کردم میشه این سه تا به شرط شه میشه تابع قصد. اگر یکی را قصد کردم اصلا اینجا به شرط شه نیست. در بحث استعمال، استعمالات تابع قصد منه و لازم نیست من تمام معانی موضوع له را هم را با هم قصد کنم، بسته به اون چیزی که الان من در مقام تکلم چی اراده کردم همون مقدار را قصد میکنم. پس بنابراین دایره به شرط شه موسع و مزیق میشه، به استعمال برمیگرده و استعمال هم همیشه تابع قصد متکلم خواهد بود. خب اینجا این عبارات ها را تطبیق کنید، دقت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم لو تنزلنا عن ذلک، اگر ما تنزل کنیم عن ذلک، ذلک یعنی امتناع عقلی، اون امتناع عقلی که دیروز گفتیم که یک شی نمیتواند فانی در دو چیز بشود. لو تنزلنا، اگر اون امتناع عقلی را نپذیریم، فلا وجه للتفصیل، کلام صاحب معالم، لا وجه برای تفصیل بالجواز علا نهب الحقیقه فی التثنیت والجمع و علا نهب الجواز فی المفرد. این فرمایش صاحب معالم است. دلیلشون چیه؟ مستدلا، استدلال کرده از جناب صاحب معالم، علا کونهی یعنی کون این استعمال به نهب الحقیقه فیه ما یعنی در تثنی و جمع، اینطور استدلال کرده که لکونه ما یعنی لکون تثنی و جمع به منزلت تکرار لفظ، تثنی و جمع به منزله تکرار است. پس کلمه این دو بار تکرار شده، شما از هر بار یه معنا را قصد کردید. خوب دقت کنید، اینجا قید وحدت هم اشکالی پیدا نمی کند، چون این لفظ دو بار تکرار شده، در اولی یه معنا به قید وحدت، در دومی که تکرار شده اینم به قید وحدت، پس قید وحدت الغا نشده، پس مجاز نمی شود. اینها علا نحو الحقیقه می شود. اما و به نحو المجاز فیه یعنی در مفرد. چرا؟ لکونهی یعنی مفرد موضوعا للمعنا به قید الوحده، وضع شده است برای معنا به قید وحده. فاذا استعمل یعنی اون مفرد فی الاکثر، وقتی که استعمال شد در اکثر، لزم القاء و قید الوحده، لازم میاد که ما قید وحده را چکار کنیم؟ القا کنیم. فیکونو یعنی یکونو اون مفرد مستعملا فی جزء المعنا، جزء معنا یعنی معنا بدون قید وحده، معنا خالی از قید وحده. خب وقتی که استعمال شد در جزء معنا و علاقت الکل و الجزء فیکونو، پس می بود و باشد این استعمال مجازا، این استعمال مجاز می شود. این حاصل فرمایش جناب صاحب المعالم اعلن الله مقامه شریف است که اینجا بیان فرموده. خب صاحب کفایه بر اینجا دو تا اشکال عرض کردیم داره. اشکال اول این بزرگوار این است که موضوع لا معنا به قید وحدت نیست، طبیعت المعنا لا به شرط ان الوحدت و الکسرت است لوضوح، این اشکال اول، ان الالفاظ لا تکون موضوعتا الا لنفس المعانی، یعنی بدون قید وحدت، بلا ملاحظت قید الوحدت، بدون ملاحظه قید وحدت، این اشکال اول. و الا از اینجا میره اشکال دوم، و الا یعنی اگر وضع شده است برای معنا به قید وحدت، این که شما گفتید مجاز می شود، نه خیر مجاز نمی شود و چیزی به نام علاقه کل و جز اینجا وجود ندارد. و الا لما جاز الاستعمال فی الاکثر، استعمال در اکثر اصلا جایز نیست. چرا؟ چون شما می گفتید مجاز است و از ما به علاقه جز و صاحب کفایه، مثلا اینجا علاقه جز و کل نیست. چرا؟ جمله را دقت کنید، اون جز و کل را تو ذهنتون درست کنید، این جمله به این چی معنا میدهد؟ لأن الاکثر لیس جزء المقید بالوحده، اکثر یعنی دو تا معنا با هم جزء مقید به قید وحدت نیست. مقید به قید وحدت یعنی چی؟ یعنی یه دونه عین. اکثر یعنی چی؟ دو تا عین. چجوری این دو تا عین جزء یک عین میشود؟ دو تا که جزء یکی نمیشود، چجوری اینجا ما علاقه جزء و کل را تصویر کنیم؟ دو تا هیچ وقت جزء یکی نمیتواند بشود، برعکسش میشه که یکی جزء دو تا بشود، اما اکثر نمیتواند جزء اقل بشود. چون شما میگید موضوع لا معنا هست به غیره، اینو میگید کل، بعد دو تا معنا را که با هم میگید این جزء این میشود، چجوری این جزء این میشود؟ دو معنا با هم چجوری جزء یک معنا میتواند بشود؟ عبارت را ببینید، لأن الاکثره لیست جزء المقید بالوحده. پس رابطه شون چیه؟ بل یباینه، یعنی یباینه اکثر هو، یعنی اون مقید به قید وحدت را، اکثر مباین است با اون مقید به قید وحدت. چه مباینتی؟ مباینت شیء به شرط شیء و شیء به شرط لا. شیء به شرط شیء همون اکثر می شود، چون اکثر این دو تا معنا با هم، پس اینها مشروط به هم دیگر می شود. شیء به شرط لا مقید به قید وحدت می شود، چون مقید به قید وحدت یعنی این باشد و دیگری نباشد، واحد باشد. پس اینها به شرط شیء و به شرط لا می شود. به شرط شیء و به شرط لا بفرمایید چرا رابطه ای پیدا می کنند؟ رابطه تباین تناقضی پیدا می کنند. حالا یه سوال بکنیم جوابش را بعدا ان شاء الله دوستان بدن. خب حالا بر اساس این سوال اگر بخوایم تو این قالب فرمولی که صاحب کفایی گفته، رابطه جزء و کل پس چجوری باید بشود تا جزء و کل درست بشود؟ اینجا که الان فرمود این اکثر میشه به شرط شیء، اون مقید به قید وحدت هم میشود چی؟ به شرط، پس جزء و کل نیستن. خب از صاحب کفایی میگن پس جزء و کل توی این قاعده به شرط شیء و اینها چه رابطه‌ای باید داشته باشد؟ یعنی کل باید چی باشد؟ جزء باید به چه نحوی باشد که این تباینی که شما فرمودید حاصل نشود؟ اینو داشته باشید. در بحث اصالت البراء در اقل و اکثر خیلی به دردتون، اینو باید تنقیحش کنید انشاءالله. اینجا رابطه جزء و کل چه رابطه ای تو این ستاب شرط هایی که گفتیم به شرط شیء و به شرط لا و لا به شرط؟ کل را میدانیم که کل قطعا به شرط شیء است، این خیالتون راحت باشه. این جزء چی میشود؟ آیا جزء تو علاقه کل و جزء، آیا جزء به شرط لا است؟ اگر به شرط لا بشود که همین بحث میشود، دیگه تباین پیدا میکنه. پس بنابراین جزء را در ضمن کل همیشه باید چی بدانیم؟ بفرمایید به شرط لا که نشود، پس چی باید بشود؟ لا به شرط باید بشود. تو رابطه جزء و کل که با اینجا فرق میکند این است که در علاقه جزء و کل جزء باید چی باشد؟ لا ب... یعنی لا به شرط از بقیه اجزا باشه، کل به شرط شیء میشود، یعنی اجزا به شرط اینکه همه با هم باشه. رابطه جزء و کل رابطه به شرط شیء و به شرط لا نیست. اگر جزء را ما به نحو به شرط لا ببینیم، یعنی به شرط لا از بقیه اجزا، اینجا دیگه رابطه تباینی میشود. جزء باید نسبت به بقیه اجزا چی باشد؟ لا به شرط باشد تا در ضمن کل قرار بگیرد. کل ما باید نسبت به اجزا خودش چی باشد؟ بشه. حالا این بحث اینجا ربطی به بحث ما نداره ها، فقط عرض کردم که حالا اینجا چون تنور بحث داغه، اینو داشته باشید در ذهنتون انشاءالله، تو مواصلات توجه داشته باشید. تو بحث جریان براءت در اقل و اکثر این خیلی به درد ما میخورد، یعنی این لا به شرط بودن جزء خیلی خیلی مهم است، که اگر این لا به شرطی اینجا تمام نشود، اونجا اجراء براءت در اقل و اکثر با مشکل مواجه می شود. حالا اینو داشته باشید تا اونجا که انشاءالله رسیدیم خواهید دید که این بحث اونجا خیلی ثمره می دهد. خب این مال این صورت اولا که این دوتا اشکال. و اما صورت ثانیه، صورت دوم، صاحب معالم فرمود اگر لفظ ما تثنیه یا جمع باشد استعمالش در اکثر علا نحو الحقیقت است. مثلا کسی می گوید رأیت عینین، از این عینین دوتا را قسم می کنن، یعنی عین جاریه و عین باکیه. فرمود این استعمال جایز است و حقیقت هم هست، مجاز هم نیست. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه صيغه تثنیه و جمع این هیئتشون، هیئت تثنیه و جمع دلالت بر تکرار میکنه. چند نما این لفظ عین دو بار تکرار شده. خب من از اولی جاریه را قصد کردم، از دومی هم چیه؟ باکیه را قصد کردم. قید وحدت هم از بین نرفته، چون عین اول به قید وحدت یه معنا، عین دوم که تکرار شده به قید وحدت یه معنای دیگر. پس بنابراین علا نحو الحقیقه می شود، هیچ مشکلی هم در اینجا وجود نداره. و اما صاحب الکفای از کردیم جا هم دو تا اشکال داره. اما اشکال اول، اشکال اول این است که می فرماید هیئت تثنیه و جمع دلالت بر تکرار می کند، اما تکرار در مصداق نه تکرار در مفهوم. خوب دقت بفرمایید، تثنیه دلالت بر تعدد می کند، بله حق با شماست، تکرار است، اما تکرار دو فرد از یک معنا نه تکرار دو تا مفهوم. وقتی که میگو، خوب دقت کنید، وقتی که میگوییم رأیت عینین یعنی دو فرد از یک معنای عین، نه اینکه دو تا معنای از عین را. این خلاف تبادر عرفی است. اونی که در عرف تبادر میکنه توجه فرمودید، وقتی که میگم رأیت عینین تثنیه برای تعدد مفهومی یا مصداقیه؟ تعدد مصداقیه دیگه. تثنیه دلالت بر تعدد میکنه، دلالت بر تکرار هم میکنه، اما تکرار در چی؟ بفرمایید تکرار در مصداقش، نه تکرار در مفهوم، نه اینکه دو تا مفهوم متعدد. بله تعدد از تثنیه فهمیده میشود، اما این تعددها تعدد در ناحیه، بگید تعدد در ناحیه مصداق است. رأیت عینن یعنی دو مصداق از یک معنای عین، نه اینکه دو معنا و دو ماهیت و دو مفهومی. خلاف تبادر از تثنیه است، اونی که از تثنیه تبادر میکند تعدد در ناحیه مصادیق است، نه اینکه تعدد در ناحیه بفرمایید چی باشد؟ مفاهیم باشد. توجه فرمودید. خب پس بنابراین این مناقشه هم در این مناقشه مناقشه شده است، بر همین جواب صاحب کفایی انقلتی وارد شده است. انقلت شما گفتید تثنیه دلالت می کند بر تعدد مصداقی، نه تعدد معنایی و مفهومی. گفته است در حالی که این سخن شما مخالف می شود با تثنیه در اعلام شخصیه، اعلام شخصیه. مثلا میگیم رأیت الزیدین، وقتی میگیم رأیت الزیدین اینجا تثنیه تعدد در معنا هست، نه دو تا مصداق از یه زید، نه دو تا زید جداگانه، یعنی دو تا معنای جداگانه، یکی زید ابن علی، یکی زید ابن حسن. در اعلام شخصی مگه ما تثنیه نداریم؟ خوب دقت بفرمایید، در اعلام شخصی ما تثنیه داریم. سؤال مستشکل به صاحب کفایه این است که جناب صاحب کفایه، در تثنیه اعلام شخصیه تعدد در دو مصداق از یه مفهوم است یا تعدد در دو تا معنا و دو تا مفهوم جدا هست؟ بفرمایید تعدد در دو معنای جدا هست. وقتی میگیم زیدین، نه دو تا فرد از یه زید، نه یه زیدی که یه معنا هست، یعنی یه موضوع له هست که پدرش به این گفته زید، یه زید دیگری که یه موضوع له دیگری است، یه بار دیگر پدر کسی به او هم گفته زید. پس شما که میگید تثنیه برای تعدد مصداقی است، نقض میشود، عنایت کنید، نقض میشود به تثنیه در اعلام، بگید تثنیه در اعلام. پس مدعای صاحب کفایه چی بود؟ این بود که تثنیه و جمع برای تکرار هست، اما تکرار مصداقی. مستشکل میگه این ادعای شما نقض میشود، به کجا؟ به تثنیه در اعلام شخصیه. در اعلام شخصیه تثنیه و تعدد در دوتا مصداق از یه مفهوم که نیست که بگیم این زید یه مفهوم است ولی دوتا مصداق دارد، نه، دوتا موضوع له هست، اصلا دوتا معنای جدا هست. این زید ابن علی یه موضوع له هست که پدرش بهش گفته زید، اونم یه موضوع له دیگری است که پدر او هم به او گفته از زید. پس در اعلام شخصیه تعدد در چی میشود؟ تعدد در مفاهیم میشود. و این با حرف شما مخالفت پیدا میکند که شما گفتید تثنیه برای تعدد مفهومی نیست، بلکه برای تعدد مصداقی است. این اشکال قلتو. حالا ببینید این پهلوان میدان اصول چه جواب میدهد. صاحب کفایه میفهمد نه خیر، در اعلام شخصیه هم تعدد در مصداق است، نه تعدد در مفهوم. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه وقتی که ما میگوییم رأیت الزیدین، اینجا منظور ما از این زیدین یعنی مسمای به زید، المسما به زید، یعنی من دیدم اون کسی را که مسمای به زید. این مسمای به زید یه مفهوم است، دو تا مصداق داره، پس تعدد باز مصداقی میشود. رأیت الزیدین در اعلام شخصیه تثنیه و جمع به مسما همیشه برمیگردد، مسمای به زید را من دیدم و مشاهده کردم. این مسمای به زید به فرمایی دو تا مفهوم است یا یه مفهوم؟ یه مفهوم. این مسما به زید یه مفهوم ولی دو تا مصداق داره. مسمای به زید یه مصداق زید ابن علی است، یه مصداقش هم زید ابن حسن است. پس باز تعدد در مصداق می شود، نه تعدد در مفهوم. در اعلام شخصیه ما معنا را تثنیه نمی بندیم، اسم را تثنیه می بندیم. یعنی اون آقایی که مسمای به این اسم است، این 10 تا مصداق دارد، 20 تا مصداق دارد، یا 100 تا مصداق دارد. وقتی که میگوییم رأیت الحسنین، یعنی اون که مسمای به این اسمت، توجه فرمودید، این مسما الان باز یه مفهوم بیشتر نیست. در این موارد تثنیه اعلام شخصیه باز تعدد کجا میفته؟ تو مفهوم یا تو مصداق؟ مصداق میفته دیگه، چون در اعلام شخصیه تثنیه برمیگردد به مسما. رأیت الزیدن یعنی رأیت مسمای به این زید، این مسمای به زید دو تا مصداق البته داره، یه مصداقش این زید است که پدرش آقای فلان است، یه مصداقش همین میشود. پس باز تعدد ما بفرمایید تعدد چی میشود؟ مثال هادا تمام الکلام فل اشکال در اشکال اول. پس حاصل اشکال اول این شد که در باب تقسیم و جمع در حکم تکرار است قبول داریم، اما تکرار در مثال بگید، نه تکرار در، نه تکرار در مفهومی اشکال اول. حالا بیام سراغش. صاحب کفایه میفرماید سلمنا، قبول میکنیم از اشکال قبلی صرف نظر میکنیم، میگیم تثنیه و جمع در حکم تکرار مفهومی هستند. یعنی وقتی که میگوییم رأیت عینن، یعنی رأیت عینن جاریه و عینن باقی، یعنی دو تا، اصلا دو تا مفهوم ازش فهمیده میشوند. صاحب کفایه میفرماید ولو تثنیه و جمع در حکم تکرار مفهومی باشد، ولی باز در اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. چرا؟ چرا رو دقت کنید. میفرماید به خاطر اینکه در چنین صورتی که تثنیه و جمع در حکم تعدد مفهومی باشد، استعمال لفظ در اکثر از معنا نشده است، استعمال لفظ در معنای واحد شده است. خوب دقت بفرمایید، جمله را تکرار میکنم به ذهنتون بسپارید تا توضیحش را بدهم. میفرماید اگر تثنیه و جمع به معنای تعدد مفهومی باشد، باز در اینجا لفظ ما در اکثر از معنا استعمال نشده است، بلکه در معنای واحد استعمال شده. چجوری استعمال شده؟ خوب دقت کنید. صاحب کفایه میفرماید تثنیه و جمع یه ماده ای دارد و یه هیئتی دارد. ماده اش همون لفظ عین است، هیئتش اون الف و نون است که آخر میخورد، یعنی حالت تثنیه را پیدا میکنه. پس این عین، عینان به صورت تثنیه که میگیم، یه ماده ای دارد بفرمایید و چی دارد؟ و یک هیئتی دارد. صاحب کفایه میفرماید شما گفتید که تثنیه در حکم تکرار است، پس ما میتوانیم اینجا چی را قصد کنیم؟ دو تا معنا را قصد کنیم. صاحب کفایه میفرماید اینجا از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا چرا نیست؟ فقط به خاطر اینکه اصل معنای عین را از ماده فهمیدید، تکرارش را از هیئت فهمیدید، پس اینجا هر کدام در معنای واحد استعمال شد، لفظ در اکثر از معنا استعمال نشده. ماده ما یه معنایی داره، هیئت ما هم یه معنایی داره، این هیئت دلالت بر تکرار میکنه، پس بنابراین در اکثر از معنا استعمال نشده. استعمال در اکثر معنا اونجایی است که یک دال داشته باشیم و دو تا مدلول، اما دو تا دال و دو تا مدلول که استعمال در معنای واحد میشه. خوب دقت کنید، استعمال در اکثر از معنا اونجا میشه که یه دال داشته باشیم، دو تا مدلول، وقتی میگیم استعمال واحد در اکثر از معنا. در تثنیه و جمع ما دو تا دال داریم و دو تا مدلول، یک دال ما ماده است، یه دال ما چیه؟ هر کدوم در معنای خودش استعمال شده، پس اینجا استعمال در اکثر از معنا نشده است. تکرار میکنم برای مرتبه چندم، استعمال در اکثر معنا اونجا ایست که دال ما، بگی دال ما یکی باشد، مدلول ما متعدد باشد. در باب تثنیه و جمع که اینجوری نیست، اگر بپذیریم اون حرف شما را، چون در باب تثنیه و جمع ما دو چیز داریم، دو تا دال داریم، یکی ماده است یعنی اون لفظ عین، یکی اون هیئت الف و نون است. این هیئت تثنیه دلالت بر تکرار میکنه، خب چه اشکالی داره؟ اینجا الان دو تا دال میشود و بگید دو تا، هر دالی در معنای خودش استعمال شده، یعنی هر دال یک مدلول بیشتر نداره، پس اینجا استعمال در واحد شده، نه استعمال واحد در اکثر از معنا. اینجا دو تا استعمال است، دو شیء است و در دو چیز هم استعمال شده، چه اشکالی داره؟ اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا بفرمایید نشده است دیگه. بنا ان الله عزا میفرماید اگر هم اون اشکال اول را صرف نظر کنیم، بحث شما اصلا از ما نحنفی خارج میشود، چون در باب تثنیه از باب، این یادتون باشه، از باب تعدد دال و مدلول است. دو تا دال داریم یعنی یه ماده هیئت، دو تا مدلول میشود، یکی معنای عین، یکی هم تعدد عین. تعدد را از صیغه از هیئت تثنیه فهمیدیم، اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا نشده است، چون دو چیز است، دو تا دال است، دو تا هم مدلول است، هر دالی هم فقط در معنای خودش استعمال شده، پس بنابراین هر چیزی در یک معنا استعمال شده است، نه یک چیز در دو معنا استعمال شده باشه. توجه فرمودید؟ اجازه بفرمایید اگر دوستان اجازه اینو تحلیل کنم، چون وقت نداریم، جای دقیقی هم هست، بعد از ذات در محضر دوستان هستیم ان شاء الله. میفرماید و تثنیت و الجمع، اون اشکال به اون طرف، اشکال به صورت دوم، و تثنیت و الجمع و ان کانا به منزله تکرار فی اللفظ، قبول داری تثنیه و جمع منزله تکرار است، اما تکرار در مصداق، نه تکرار در مفهوم. الا ان الظاهر ان اللفظ فیه ما، یعنی در تصحیح جمع، که انه کرر تکرار شده لفظ، و اريد من كل لفظ فرد من افراد معناه، از هر فردی مصداقی اراده شده، یعنی تعدد تعدد مصداقی است. لا انه، نه اینکه چند چنین است، اريد منه اراده شده است، منه یعنی از هر فردی، معنا من معانیه. تعدد توی مفاهیمش نیست، تعدد توی چیه؟ وقتی میگیم رأیت عیناً یعنی دو فرد از یک معنا، نه اینکه دو معنای جداگانه یک دیگر. فاذا قیل مثلا، وقتی که گفته میشود جئنی به عینین، مولا به عبدش میگه جئنی به عینین، اريد فردان من العين الجاریه، یعنی دو فرد از عین جاریه، لل عین الجاریه ول عین الباکیه. پس تثنیه و جمع برای تعدد مصداقی است، نه برای تعدد مفهومی. لذا کلام صاحب معالم تمام. حالا اینجا یه انقلتی وارد میشه. شما گفتید تثنیه برای تعدد، پس در اعلام شخصیه چه میگویید؟ در اعلام شخصیه قطعا تعدد مصداقی، چون دو زید دو مصداق از یک معنا نیستن، این خودش یه معنا هست، اون یه معنای دیگر است. حالا میخواد جواب بده، دفع اون اشکال است. و تثنیت و الجمع فی الاعلام، تثنیه و جمع در اعلام شخصیه، اینم از باب تعدد مصداقی. چرا؟ انما هما، یعنی این تثنیه و جمع به تعویل المفرد الی المسمى بهما، اون مفرد را تعبیر میکنیم به چی؟ مسمى. وقتی میگیم رأیت زیدین یعنی مسمای به زید، اون مسمای به زید اون وقت چند تا مصداق داره؟ دو مصداق، یکی زید ابن حسن، یکی زید ابن علی. پس اینجا هم تعدد مصداقیه، اینجا تعدد معنایی نیست. انما هما به تعبیر المفرد الی المسمى. توجه فرمودید کتاب شما چی داره؟ بها داره، یعنی به اون اعلام، ضمیر بها به اون اعلام میخوره، مسمای به اون اعلام. بله، خب اشکالی نداره، هما هم میشه، هما هم میشه. توجه فرمودید هما باشه، ارزم به حضور شما که بهتر هست. و تثنیت و الجمع فی الاعلام انما هما، هما یعنی اون تثنیه با کتاب شما هوا داره، هما اگر داره یعنی کل واحد، بزنید به کل واحد. انما هوا به تعبیر یعنی کل واحد من هما، هر کدام از این تثنیه و جمع به تعبیر این ها. توجه فرمودی ما انه، این ما انه گفتیم جواب چندم میشود؟ جواب دومی میشود از اون اشکال. شما گفتید تثنیه و جمع در حکم تکرار است، سلمنا که این تکرار هم تکرار چی باشد؟ مفهومی باشد. صاحب کفایه میفرد این تکرار مفهومی هم باز شاهد شما نمیشود، چون از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. اینجا دوتا دال داریم و دوتا مدلول. ما انه لو قیل به عدم تعویل، اگر تعویل نکنیم و کفایت الاتحاد فی اللفظ، و بگیم کفایت میکند اتحاد در لفظ، یعنی در همون زیده این که گفتیم، فاستعماله ما حقیقتا، در استعماله ما یعنی استعمال تثنیه و جمع حقیقتا، به حیث و جازه، به حیثی که جایز باشد، ارادت و عین جاریه و عین باکیه من تثنیت العین حقیقتا، حقیقتا بتوانیم، یعنی بگیم تثنیه برای تعدد، برای تعدد مفهومیه، یعنی تثنیه و جمع برای تعدد در مفهوم است. باز می‌فرماید لما کان، ماما اینافی است، لما کان هازا، نمی بوده باشد هازا، یعنی این تکرار مفهومی، من باب استعمال لفظ فی الاکثر، از باب استعمال لفظ در اکثر نیست. چرا؟ لان هیئتها، هیئتها دارید یا هیئتهما؟ هما خوبه. هیئتها اگر باشه میخوره به تثنیه، هما باشه هم به تثنیه و هم به جمع میخوره که بهتره. لان هیئتهما، زیرا هیئت اونها دلالت میکنه علا ارادت المتعدد مما یراد من مفرده، ما متعدد از اون چیزی که اراده شده از چی؟ از مفرد. پس مفرد ماده اصل معنا را میرسانه، هیئت چی را میرسانه؟ تکرر را. پس دوتا دال داریم و دوتا مدلول، هر کدام هم در یه معنا استعمال شده، دیگه استعمال در اکثر از معنا نشده. لأن هیئتهما انما تدل على ارادة المتعدد مما يراد من مفرده فيكون استعمالهما، پس می بوده باشد استعمال این تثنیه و جمع و اراده متعدد من معانیه، اراده متعدد از معانی هر کدام، استعمالا لهما، یعنی استعمال برای تثنیه و جمع فی معنن واحد، در معنای واحد می شود. چرا در معنای واحد می شود؟ چون تثنیه و جمع دو چیز است، یه ماده است و ماده اصل معنا را می رساند، هیئت هم تعدد را، هر کدام هم در معنا خودش استعمال شده، خب این تعدد دال و مدلول می شود و هر کدام هم در یه معنا استعمال شده. کما از استعملا، مثل آن می ماند که استعمال بشود تثنیه و جمع، و ارید المتعدد ان معنا واحد، و اراده بشود متعدد از یه معنا، یعنی تعدد مصداقی داشته باشد. پس تعدد مصداقی با تعدد مفهومی هر دوتا استعمال در معنای واحد می شود. کما لا یخفا و الحمد لله.
ببین همونطوری شما ببین مثلا شما میگید ضربه دلالت بر ماضی میکنه، یضربه دلالت بر مضارع، از کجا میگیرید؟ به چه دلیلی؟ ماده شون که یکیه، هر دوتا زاد و به و به ماده یکیه. آره دیگه، الان تثنیه فرقش با مفرد تو چیه؟ شما از مفرد یکی رو میفهمید، از تثنیه دوتا از کجا میفهمید؟ رجل میگید یعنی یکی، رجلان میگید دوتا، دوتا رو از کجا در آورده؟ از هیئت، خود هیئت هم خود هیئت هم داله و مدلولی داره، ماده هم دال است و مدلول داره.
در این رابطه، در این رابطه می‌خواستم بگیم آیا هیئت و ماده، هیئت دو تا دال هست؟ هیئت دال بر چی هست؟
تعدد.
تعدد چی؟
بله،
تعدد چی؟
تعدد هم معنا،
فقط تعدد زید هم بفهمونید. حالا ما کار به معناش که نداریم، که ما به خود زید کار داریم، بفهمید که دو تا زید هست. خب اصلا این ماده دو تا زید هست. حالا شاید خود این ماده داره بر معانی زیاد صرف بکنه، چه اشکال داره؟ ما کار به معنا نداریم، ما کار داریم که این دلالت میکنه دال دوم بر همون دال اول تکرار شده.
خب
آیا معناش هم تکرار شده؟
خب تسلیم کردیم، یعنی این اشکال اول
سر کردیم که از ماده اول تکرار شده.
اشکال اول گفتیم تسلیمیه در حکم تعدد مفهومی باشه، اول تو گفتیم نیست، تعدد مصداقی، یعنی حرف شما. حالا از اون حرف صرف نظر کردیم، گفتیم نه آقا جان، تعدد مثل اصلا تعدد مفهومیه.
ما میگیم مفهومیه، ما میگیم مفهومش فرق میکنه. خب میگم ایدال و دوم دال بلی هستش که فقط این زه و یه و دل تکرار شده. خب فقط دال بلی هست، من نمیفهمونه که معناش با یکی باشه.
نه دیگه،
که بشه مفهوم کجا؟ مفهوم واحد.
ها شما با اون اولی داد اشکال میکنید.
ما دارم میگیم که آقا دو تا مفهوم اینجا دال و دوم دال بلی نیست، مفهوم یکی باشه.
من حالا حرف شما اصلا بفهمم درست، شما تعدد و معنایی میخواهید بگید یا مصداقی؟
میخوام بگم تعدد مفهومی.
آها، یعنی به اون حرف اول اشکال دارید.
نه میخوام بگم اصلا این دست اون نداره، اصلا این دلیل برای اون نیست.
کدوم میدونم کجا رو میخوام بگم؟ من نمیفهمم.
یعنی
اشکال دوم یا اشکال اول میگی؟ میگم کدوم اشکال میگی؟
الان اخوند دلیل رو بچا
دومی رو میگی؟
بله، همین اخوندی که بعد تسنیه دلیل رو بچا بود دلیل
دومی؟
بله
دومی این است که میفرماد این از ما به استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. اینجا دو تا دال داریم و دو تا مدلول، یه ماده داریم یه هیئت. ماده اصل معنا رو میفهمونه، هیئت هم تعدد معنایی رو میفهمونه. پس بنابراین هر کدوم در معنای خودش استعمال شده دیگه، یعنی یه لفظ است و یه مدلول است، استعمال لفظ در اکثر از معنا نشده. استعمال در اکثر از معنا اونجا است که ما این هیئت رو بهش اصلا نگاه نکنیم. توجه فرمودید؟ وقتی که هیئت مدلولی نداشته باشه، اون وقت از این لفظ واحد بخوام دو تا معنا رو استفاده کنیم.
ما فکر میکنیم دلیل ایشون اینو مخاطب بگه که نمیشه از یک لفظ دو تا معنا رو استفاده که دو تا مفهوم استفاده
نه کی. این دومی میخواد مماشات میکنه با سوال معاله، میگه تعدد و تعدد معنایی میگه.
نه مدلول چی میخواد بگه؟ یعنی میگه میخواد بگه که دو تا معنای متضاد نمیشه استفاده کنه، مثلا عین جاری و عین باکی نمیشه استفاده کنه، بلکه اگه دو تا بخواد استفاده کنه دو تا عین باکی.
نه دیگه،
اینو میخواد بگه،
اون قبلی بود.
نه
این اشکال بعدی میفهم.
ببخشید، در همین مطلب آخری که شما بیان کردن، چون شما هم تکرار فرمودید که این هیئت تثنیه به عنوان یک دال دلالت دارد بر تکرار اون ماده. اگر بحث تکرار مطرح شد، یقینا هم اون ماده ما در یک مفهوم دیگه مراد هستش دیگه، اینجا اصلا از بحث خارجه. یعنی مرمای آخون میخواد بفرماید که در اینجا این هیئت تثنیه ما تکرار رو میفهماند برای دو مفهوم مستقل، اما میگیم اگر بحث تکرار به میان آمد، یقینا هم اون ماده هم در یک معنا اراده شده.
خب این تکرار مصداقیه،
درسته. و تکرار همون مفهوم. چون اگر شما قرار بر این باشه که ایشون آقای آخوند صافیه‌بایی می‌فرمان که بله حالا ما میگیم از باب تعدد طالب مدلول است. ما میگیم اونجا اصلا اینجا اگر شما
جواب اول میگین شما
نه همین جواب آخر
میدونم یعنی شما جواب اول قبول دارین دیگه. میگین تثنیه حقیقتش تعدد در معنا نیست.
بله تعدد در مصداق.
خب این حرف اول
این حرف آخر صاحب کفایه
اون اصرار نداره ایشون اصرار نداره
حرفشون غلطه.
نه علا فرض تنزل
علا فرض تنزل هم غلطه.
چرا؟
به خاطر اینکه ایشون داره میگه این هیئت تثنیه دلالت دارد بر تکرار. خب میگم اگر گفتید تکرار یقیناً
علا فرض تکرار مفهومی علا فرض
بحث تکرار باشه یقیناً اون واژه یک معنی
این حرف اول خب این حرف اولی همینه دیگه حرف اول همینه. نه صاحب معالم حرفش این است که تکرار مف تکرار لفظه یعنی لفظه این دو بار تکرار شده. خب چه اشکالی داره از لفظ اول عین جاریه رو قسم از لفظ دوم عین باکیه؟ تکراری که شما میگی میگی تکرار در معنا.
آخوند هم گفت تکرار در معنا.
نه نه آخوند داره مماشات میکنه میگه با صاحب بازداد میگه شما میگید تثنیه در حکم تکرار یعنی عینون و عینون. خب وقتی که شما گفتید عینون و عینون از هر کدام معنای خودش رو قصد کردید این استعمال در اکثر از معنا نشده که عین اولی در یه معنا استعمال شده عین دومی هم در یه معنا استعمال شده.
ایشون که آقای معالم که داری بحث نداشت میگفت در تصنیع حقیقت درسته ایشون مثلا که مماشات بکنه که اصلا ما اصلا داری بحث در مفرد بحث داشتیم اگه قرار
بود که تموم شد این خب اشکال مال تصنیع جمع شد
الان که موافقه شد با ایشون دیگه
نه صاحب کفایه میگه اگه شما میگید آخه صاحب معالم میگه رأیت عینن یعنی رأیت عینن و عینن. خب من وقت صاحب معالم میگه من میتونم از عین اولی جاریه را قصد کنم از دومی هم چی؟ باکیه را قصد کنم هیچ اشکالی؟
نداره.
صاحب کفایه میگه خب اگر اینجوری باشه این که استعمال لفظ در عکس از معنا نشد که این عین اولی در یه معنا استعمال شد عین دومی هم در یه معنا استعمال شد پس اینجا استعمال لفظ در معنای واحد شده.
آیه معالم گفت که
اینو میگه دیگه
آیه معالم گفت در اکثر از معنا استعمال شده.
آره دیگه
نه گفتش حقیقت در معنای خودش چون هر کدوم قید دو تا قید داره هر معنای هر زیدی دو تا قید داره هم وحدت هم معنا خود
خب میگیم الان نحو الحقیقه شما میگیم مثلا اینجا چرا شما اسم اینو میذارید استعمال است در اکثر از معنا الان نحو الحقیقه بگید اینجا استعمال است در معنای واحده این اولی در یه معنا این دومی در یه معنا دیگه
معالم هم گفتش که
نه معالم میگه اینجا اکثر از معنا هست ولی علی نحو الحقیقه میگه مثلا اینجا اکثر از معنا نیست که اینجا معنای واحده دیگه شما میگید این تکرار شده در اولی در یه معنا در دومی در یه معنا.
خب پس این در تثنیه را داره که بگیم اگر لفظی بر بیشتر از دو تا معنا استعمال شده میشه در اکثر از معنا در جمع چی در جمع آیا امکان داره
اونجا سه بار تکرار شده دیگه
در یک جمع از سه تا به بالا بره دیگه.
خب دیگه حالا سه تا چهار
دیگه نداره دیگه نداره اکثر از معنا نداره.
چرا؟
چون دیگه از سه تا به بالا هر چقدر شما حساب کن جمعه
اب نداره. خب جمع اکثر از معناست دیگه یعنی بیش از یکی دیگه بیش از یکی میشه جمع دیگه. شما سوال داشتین؟ ببخشید جزء کل خواهش میکنم
دومی رو گفتن جز یعنی اکثر اگر معنی اکثر اگر استعمال کنید جز اینجا نه شدید دور نشده چه بعض عبادت بعض وقت که نیلا بسید و از اگر دیگه صلات اول یک معنی کلی را سرده بعد معنی کلی را همون لفظ صلات استعمال کنید هر وقت یک جز اگر کم شد باقی شد و هم صلات نگیر ولی مجازه
بله بله
از اون قبیل نیست اینجا
نه دیگه اینجا برعکسه
چون که اینجا جز وقتی همون لفظ را وقتی وزن میکرد یعنی واضی تصویر تده یک معنی این را
خوب
و دیگر جز
قید
وحدت
درست
این دو جز را تصویر کرده بعد این دو جز را لفظ وزن
حالا اون اکثر
الان من وقتی که این لفظ این را تو معنی استعمال کردم یک جز فاقده
چیه؟
اون فاقد این همون وحدت فاقده
خوب
یک جز که وحدت
دو تا ساخه این شما وقتی
میتونید
جزء اینه میشه
هر یک جزء فاقد یک جزء اینجا هست
نه دیگه
اینو جریان
نه دیگه ببینید دو تا معنا را نمیتونیم جزء یه معنا بدانیم
لحاظ فرق میکنه شما
چی
میگن اینجا لحاظ میکنم از باب یک نوع وحدت که خود کلمه
خب
آیا وقتی دو تا چیز هست با هم دیگه
خب
هر دو تا رو دارن
کدوم
هر دو قید دارن
نه ولی دلیل نمیشه که اگر چیزی هر دو تا نه جزء بشه آخه اگر
نه به یک لحاظی میگیرم
نه اصلا به هیچ لحاظی نیست به هیچ لحاظی به این جز گفته نمیشه
حالا ما فرض میکنم اونجا به شرط مگه اونجا نیست به شرط شی
چرا
خب پس قید وحدت نداره دیگه
احسن
خب قید وحدت دیگه
ولی اگر قید نه دیگه آخه اشکال همینه ما خیال میکنیم اگر چیزی یه قیدی نداشت حتما جز اون میشه اینطور نیست ممکنه قید اون نداشته مباینه با او بشه، نه جزء او بشه. شما میگید چون قید وحدت یعنی یه جزء را ندارد پس میشود جزء، دلیل نمیشه که هر چیزی اگر یه جزئی را نداشت بشه جزء او، اصلا ممکنه مباین بشه. این دو تا معنا یعنی اکثر درست قید وحدت را ندارد، اما این قاعده غلطه که اگر چیزی جزء یه چیزی را نداشت پس جزء او خواهد، نه ممکنه مباین با او بشه، جزءش نداره ولی جزءش هم نیست بلکه مباین با او هست. در باب اکثر الان اینجوریه، اکثر چون به شرط شیئه مباین میشه با اون معنای به قید وحدت اگر چه قید وحدت را ندارد، اما این دلیل نمیشه. اگر ما یه کلی داشتیم یه چیزی یه جزی از اون کلانه پس بگیم این جز اون میشه، نه این دلیل نمیشه، ممکنه مباین باشه.
باشن شو؟
بله؟ ببینید درسته که اکثر این قید وحدت را ندارد، اما اگر چیزی یه جزی از کل را نداشت دلیل نمیشه که این جز اون کل باشه، بلکه باید لاب شرط بشه تا بشه جزش. همیشه در جز باید لحاظ جز، در ضمن کل لحاظ لاب شرطی باشه، در صورتی که این لاب شرط نیست، یعنی به شرط شیئه.
حالا علاوه این اشکال دومی که ساختی پای بر بخش کردن نتیجه، حالا ما چی بگیم؟ استعمال لفظ در معنی